بچه های
بله
بسیار بازیگرا خیلی براشون جالب بود و به هر حال خاطر انگیز.
یه قسمتی رو بشنویم برمیگردیم خدمتتون.
حرکت
خداوند این غیرت و روحیه و معنویتی که اینها در قبل از جبهه داشتن و حین جبهه داشتن و در زمان اثرت داشتن و در زمان کتک خوردنها داشتن، خدا این غیرت را به همه اطفال و همه جوانان ما عطا کنه.
الهی آمین، الهی آمین، الهی. چه دعای قشنگی میکرد سردار. سردار پشت صحنه این فیلم اومد، پشت صحنه فیلم آمد سردار، اما فیلم رو هیچ وقت ندید. آقا خیلی زحمت کشن آقای یوسف زاده، خیلی دعا میکنید.
زنده باشین انشالله،
سلامت باشین. زنده باشین انشالله، سلامت باشین. ارادتمندم، شما رو به خدا میسپارم. قربون شما. اما دوستای عزیز و نازنینم، شنونده‌های خوب، بریم به گزارش که های اسماعیلی از بزرگوار تنظیم کردن برای ما. امروز بعد از ظهری هولوش اذان مغرب، اسد مجتبی احمدی عزیز سردبیر خوبمون به اتفاق گزارشگر خوب برنامه رفتن به محله زرگنده تهران، به محله شهید آباد زرگنده و مسجد حجت. گزارشی از اونجا تهیه کردن، دوستان میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه باغ فیض از شبکه رادیوی تهران و همچنین گرامی می‌داریم یاد به خاطر شهید والا مقام سردار دلها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رو. در محله بلحک و زرگنده هستیم، مسجد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، و اینجا مراسم تشییع پیکر دو تن از شهدای گمنام برگزار شد و پیکر این شهدا به مسجد منتقل شد و مراسم در حال برگزاری. میخوام گفتگو داشته باشم با یکی از اهالی اینجا، یکی از معتمدین و کسی که توی این مراسم شرکت کردن و به نوعی حضور در این مراسم و افتخاری برای خودشون میدونستن، که ضمن عرض سلام میخوام راجع به هم گرامی داشت یاد شهدا و هم سردار دلها برای شنوندهای برنامه باغ فیض بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر رحمانین. خب این مراسم به پاس داشته زحمات سالهای سال شهید بزرگوار، شهید نورانی حاج قاسم سلیمانی سردار دلها برگزار شده. به همین مناسبت اهالی این مسجد عرض ادب کردند نسبت به ساحت مقدس شهدا. میهمان دو شهید هستیم ما الان، شهید گمنام، ما مهمان اونها هستیم. این بزرگ مردانی که همیشه در زندگیشون، در نوع رفتارشون، تفکرشون، نوع عملشون، همه ما رو به صورت عملی به راه نور و خیر و رحمت و صفا رهنمون بودن. خدا رو از این بابت خیلی شاکرم که توفیق دارم در این مراسم هستم. خدا به حق محمد و آل محمد ما رو قدردان مقام شامخ همه شهدا قرار بده، ما رو مدیون شهدا نمیرانه و انشاءالله به ما هم توفیق بده یه زندگی زلال و یه زندگی پاکی داشته باشیم و انشاءالله آخر زندگی ما هم ختم به شهادت بشه.
این شهده حاج آقا، امیدواریم که همه افتخار داشته باشیم که به شهادت نائل بشیم و بنده های مطلوب و گزیده خداوند هستن که انتخاب بشن. اما شهدا از صدر اسلام تا کنون بوده اند و همیشه دعا میکنیم که خدایا ما را به حال خودمون با مگذار و این هر از چندگاه که شهدا مناسبت های مختلفی میان یا همچنان در صحنه ها، در مرزها، در سرحدها، در جاهای مختلف ما شهدای مختلفی رو داریم، شهدای امنیت رو داریم، آیا این تلنگری هست برای ما که همون به خودمون واگذار نشیم و خودمون فراموش نکنیم؟
همینطوره. شما ببینید تاریخ پرفراز و نشیب این 43 سال، وقتی این شهدا پیکر نازنینشون به هر محله‌ای، به هر کوی و برزنی آمده، یقیناً روح شجاعت، روح مردانگی، روح غیرت، روح صفا، روح یکدلی، صمیمیت رو در بین اهالی زنده کرده. نام و خاطره شهدا زنده نگه داشتنشون به تعبیر رهبر معظم انقلاب، رهبر عزیزمون، رهبر دلبندمون، رهبری که جان ما فدای ایشون باشه و انشالله خدا به حق محمد و آل محمد از عمر ما بکاهه به عمر این بزرگوار بیفزایه، فرمودن زندگی نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست. خب این عطر شهدا وقتی میاد در یک محله‌ای، روحیه غیرت، مردانگی رو بیش از گذشته فعال می‌کنه.
سپاس گزارم،
خدا نگهدار.
شهید سلیمانی هم شجاع بود هم با تدبیر بود. صرف شجاعت نبود، بعضی ها شجاعت دارن اما تدبیر و عقل لازم برای به کار بردن این شجاعت رو ندارن. بعضی ها اهل تدبیرن اما اهل اقدام و عمل نیستن، دل و جگر کار رو ندارن.
ممنون از آقای اسماعیلی عزیز بزرگوار و اسد مشتاقی احمدی عزیز گرانقدر که این گزارش رو از مسجد حجت برای ما آوردند، از محله شهید آباد زرگنده تهران. اما میثاق با حاج قاسم سلیمانی، قرار هست ما یه میثاق نامه با حاج قاسم سلیمانی تنظیم کنیم ایشالا پنجشنبه یا جمعه، که موارد این میثاق نامه رو شما دوستان عزیز بزرگوار برای ما ارسال میکنید به 30094. از بین همه عزیزان هم حتما به تعدادی از بزرگواران شنونده جوایزی به رسم یادبود تقدیم خواهد شد. خانم زهره‌وند از کرج گفتند که با سلام و خدا قوت پشتیبان رهبرمون در هر شرایطی باشیم. این مورد که مد نظر ایشون بود. خانم خدیجه زهرایی از قزوین گفتن سلام سردار، جسمت را به خاک، روحت را به خدا و راحت را به ما سپردی، تا زنده ایم راحت را ادامه میدهیم و با تو میثاق میبندیم. و عرض کنم محضر مبارکتون که 991 شما را خرد 468 میثاق بستیم، با تو با جان آماده ایم، آماده تا پای جان از مال و فرزند و آبرو گذشته ایم و بیعت میکنیم با تو سردار، سردار تا پای جان. و دوست عزیز دیگر آقا مصطفی قربانی از تهران گفتن همگونی که فرمودی عاقبت به خیری در پشتیبانی از ولی فقیه زمان، و چند مورد رو فرستادن که موارد خیلی قشنگی هم هستش. ممنونم از تک تک شما دوستانی که پیامتون رو میفرستید. فردا شب و پس فردا شب هم چلا وقت خواهید داشت که در محضرتون باشیم. ممنون از بهرام مددی عزیز بزرگوار که مثل همیشه محبت کرد و به ما وقت داد، از جعفر ابراهیمی عزیز بزرگوار و همه برای بچه های خوبمون. خیلی مخلصیم، فردا شب راست ساعت 9:30 با ما باشید. یادتون نره فکر کنید روی میثاق نامه با سردار دلها. خداحافظ.
شبتون بخیر باشه. از رادیو تهران بپرسید رو با هم میشنویم.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدای مهربان. سلام و ارادت به شما شنوندگان عزیز و گرامی شبکه رادیویی تهران. خوش آمدید به برنامه امروز از رادیو تهران بپرسید. اما در برنامه امروز از رادیو تهران بپرسید قرار هست راهنمای شما در زمینه تحصیلی، روانشناسی و شغلی باشیم به واسطه کارشناس برنامه که متخصص این حوزه هستند و به صورت حضوری در استودیومون قراره که باشن کنار برنامه، کنار شما تا به سوالهای شما در هر مقطعی از تحصیل سوال دارید یا در زمینه کنکور یا در زمینه آزمون‌ها و امتحان‌ها سوال بپرسید و ایشون پاسخگو باشن. جناب آقای هادی رضازاده، مشاور در حوزه تحصیلی و روانشناسی و شغلی، تا ثانیه‌های دیگر در استدیو پخش برنامه رادیو تهران از رادیو تهران بپرسید امروز حضور پیدا می‌کنند و شما رو راهنمایی خواهند کرد. سلام و خوش آمد به جناب آقای رضا زاده.
بنده عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما و همه عزیزانی که شنونده برنامه هستن، در خدمتون هستم.
درود شما، خیلی متشکرم. آقای رضا زاده، هفته امتحاناته، هفته مهمی هست، هفته اولشیم، هرچند که حالا همش هی تعطیله و نمیدونم چه جوری بچه‌ها دارن امتحان میدن، ولی بیشترین سوالی که این روزها از شما پرسیده میشه چیه؟ چه راهنمایی هایی لازم هست و چه راهکاری لازم هست برای بچه‌ها با توجه به اینکه بخشی از امتحانات هم شاید گذشته باشه و زمان محدوده؟ آیا راهکاری وجود داره برای اینکه حالا امتحانات بعدی رو بچه‌ها بهتر بگذرونن؟ بفرمایید که چه جوری برگزار میشه. حالا یه تأکیدی هم الان تایید کننده محترم برای من داشتن، گفتن که تعطیل نیست، مجازی. آره، به صورت مجازی مدارس برگزار میشه، ولی من چون بعضی از دانش آموزا رو از نزدیک ارتباط داشتم، بله، میگن که امتحانمون هم موکول شده به زمان دیگه. من از این لحاظ حالا اعلام کردم، شما جزئیاتشو به وضوح برامون بگید. ممنون.
بله، هفته دوم دی ما هستیم و جالبه که هفته اول امتحاناست، یعنی خب هیچ موقع اتفاق نیفتاده، معمولا از همون اوایل دی امتحان شروع میشه. حالا به لحاظ اینکه یک هفته توی آذر ماه خب تعطیل شد مدارس، این امتحان یک هفته دیر شروع شد و الان که تو هفته دوم دی ما هستیم بازم حالت متفاوته. حالا چیزی که شما اشاره کردید دقیقاً درسته، بعضی از مدارس دارن امتحان ها رو میگیرن، بعضی ها نه، امتحان ها رو هم تعطیل کردن، یعنی تو این چند روز هم حتی تعطیل بودن. حالا بستگی به مقطع تحصیلی و اون مدارس متفاوته. الان مدارسی داریم که تو مقطع متوسطه دوم همچنان داره امتحاناشون برگزار میشه، ولی مدرسه مثلا ابتدایی ها معمولا ابتدایی ها اینطور هستن که حالا فعلا امتحانا برگزار نمیشه و بچه ها مدرسه نمیرن. واقعیت چیزی که این روزها مورد پرسش قرار میگیره اینه که خب ما چیکار کنیم امتحان خوبی بدیم. حالا خانواده ها بیشتر این که دانش آموزامون درس نخوندن تا یه سال، خیلی جدی نگرفتن، با اینکه مدرسه ها ما اول سال هم گفتیم حضوری شده و جالبه که بچه ها دارن مدرسه میرن، ولی یه نکته خیلی جالب برام اینه که اون اهرم فشار مدرسه مثل سالهای قبل نیست خانم هاشم. یعنی جالبه که ما سالهای قبل مثلا بچه ها میرفتن مدرسه انگیزه بیشتر میشد، بیشتر میخوندن، الان مثل اون سالها نیست. و عجیبه واسه من که با اینکه چند ماهی همه بچه‌ها مدرسه رفتن ولی اون انگیزه سابق نیست. خب
بازم مثل شرایط کرونایی دارن برخورد می‌کنن.
آره،
با امتحانات انگار همین جدی نگرفتن.
واقعا جدی نگرفتن و من فکر می‌کنم تازه بعد از امتحانات ترم اول که کارنامه‌های درخشانشون بیاد احتمالاً اونجا
بفهمن
چه خبر. آره، ببینید ما اول از همه چی کار بکنیم. حالا ما می‌خوایم راهکار بدیم دیگه، می‌خوایم اون دسته از بچه‌هایی که حالا خانواده‌هایی که شنونده هستن واسه همین زمان دو سه هفته‌ای که باقی مونده بتونن استفاده کنن. بعد اول از همه ببینیم مشکل ما کدوم دسته است. اگه دسته اوله، یعنی اگه دانش آموز متن درس رو، مفهوم اولیه رو یاد نگرفته، تنها راهش آموزش و کلاسه. خب توی مدت محدود تنها راه معلم خصوصیه. البته که من خیلی اعتقادی ندارم به این شرط، به خاطر اینکه من همیشه گفتم معلم خصوصی دقیقه 90 دیگه، یعنی یه جوری ما میتونیم بگیم گلخونه دانش آموز میاد جلو و بازم برای ترم دوم باید در واقع روند کارش رو تغییر بده. ولی واسه مدت محدودی که دانش آموز بتونه یه نمره بگیره، اصطلاحاً اون ناامیدی بیش از پیش نباشه، این راهکار جواب میده.
بله.
اگر مشکل دوم باشه که حالا یه ذره عموما رو دسته دوم بیشتر هم بچه‌ها، اینکه روش آزمون دادن، نحوه امتحان دادن بلد نیستن، اینکه عملا میگم ما خوندیم متن رو بلدیم ولی میخوایم سال حل بکنیم، حالا بیشتر تو بچه‌های متوسطه دوم و اول ما مشکل رو داریم. اینو چی کارش بکنیم؟ این میشه یه مشاوره تحصیلی که روش حل سوال، برنامه‌ریزی، آزمون ها، یعنی با شما یه چند تیپ آزمون بگیر از شما که دستت به اصطلاحا اون ریزکاری ها رو یاد بگیر. این از عهده دانش آموز خارجه تو این مدت محدود. و اصطلاحا من همیشه میگم حالا چه حالت اول باشه چه حالت دوم، وجود این مشاور یه خوبی که داره این که اون حالت گلخونه یه دیگه نیست، شما طی سال دیگه در ارتباطی. این سوالی که من چیکار بکنم موقع امتحان، موقع کنکورم پرسیده میشه، سه ماه مونده به کنکور دانش آموز تماس میگیره آقای رضا من چیکار کنم رتبه بشم، به 6 ماه مونده. خب تو تا الان کجا بودی؟ تو این 6 ماه 3 ماه خیلی دست مشاور بسته تره. من توصیه که دارم این که توی مدت محدودم میتونن از مشاور استفاده کنن، روند رو یاد بگیرن، به محض تموم شدن امتحانا از بهمن ما مطابق با مدرسه که داره تشریحی کار میشه یه مشاورم باشه کنار شما که تشریحی که کار بکنه هیچ،
بله،
یا تست هم با شما کار بکنه. پس میتونم بگم که وجود مشاور تو هر دو حالت جواب میده، ولی تو حالت اولی که درس یاد نگرفتن و ایراد دارن قطعا بعد اون حالت گلخونه ای عمل شده، یعنی معلم خصوصی تو این زمان محدود تنها راهش.
بسیار خوب، یه جورایی جواب سوالی که آقای محمد افتخاری از اسلام شهر فرستادند رو شاید دادید الان توی فوای کلامتون، گفتن پایه 12 هستم رشته ریاضی فیزیک، امتحانات و مستمر نوبت اول رو کاملا خراب کردم، میخوام بدونم میتونم تو ترم دوم جبران کنم و کنکور هم بدم؟
سوال کلیشه ای دیگه. میتونم بله، شما اگه واقعا خود تلاش کردی شما. یعنی تصمیم گرفتی که بخونی، سوالش
کلیشه ای که میدونید الان افتادن توی این مخمسه دیگه، بله. یعنی به هر حال شرایط فعلیشونه و عملیاتی افتادن توی این مشکل، لطفاً راهنمایی.
بله قطعاً میشه کاری کرد، فقط تفاوت کار با یه دانش آموزی که خب زودتر شروع کردن که فشار کارشون بالاتر که اینا یا خودشون بپذیرن. وقتی شما دیرتر میای شروع میکنی، اینجا من همیشه میگم آخرین زمانی که یه دانش آموز 12 میتونه شرایطش رو تغییر بده و نتیجه خوبی بگیره دیگه نهایتاً تا ترم اول، یعنی شما دیگه از دی ماه بهمن ماه اگه شروع نکردی دیگه بذار عملاً برای سال آینده.
خب آقای محمد افتخاری رو بهشون زنگم میزنید؟
بله حتما بعد از برنامه باشون بچه تماس میگیرم.
بسیار خب بریم یه سوال دیگه. گفتن که جالبه، بعد از جلسه اول که مشاوره رایگان بود خیلی مایل بودم و هستم که از مرکزشون برای مشاوره استفاده بکنم، مشخصه که بسیار کیفیتشون بالاست ولی متاسفانه هزینه برای من هم خیلی بالاست، کد تخفیف هم برای موارد خاص دارند یا خیر؟ ما یه سری راهنمایی کنید، شاید بعضی آره، واقعا این واقعیت
حالا البته لطفشون ممنون ازشون
بابت بحث کردن، حتما توی مشاوره بالاخره احساس کردن کیفیت بالاست.
احتمالاً فکر می‌کنم صحبتی شده که در جریان هستم.
ما جلسه اول مشاوره رو اومدن رایگان بوده ولی هزینه‌ها برشون بالاست، چیکار بکنیم؟
ما یه تعداد دانش آموزان واقعیت بورسیه می‌کنیم برای مجموعه و اینطور هستش که تو هر برنامه خب یه تعداد از بچه‌ها این داستان رو دارن، منتظر باشن قطع به یقین ما بچه‌هایی که مخصوصاً خودشون پرتلاشن و درس می‌خونن برای از اهمیت بیشتری برخوردارن. اینطور نیست که من میگم به خاطر هزینه ما دانش آموزی خدای نکرده نخواهیم داشته باشیم، ما تا جایی که بتونیم حتما همراهیشون میکنیم.
بله بسیار خوب، بریم یه بخشی از سوال ها رو دارم میبینم شاید یه قدری متفاوت باشه با سوال هایی که همیشه جواب میدیم توی برنامه. بخش شرایط و رتبه هاست، گفتن از شما خواستن که در خصوص افراد موفق توی مجموعه خودتون مثال بزنید، با ذکر دقیق مثال شرایط شخص رو بگید. به عنوان مثال من این سوال رو مطرح بکنم، یه دانش آموزی که گفتن از متوسطه اول با شما شروع کرده، چه اقدامات و چه مسیری رو طی کرده که در نهایت رتبه شده؟ شما مثالی که میزنید در حالا اون صفحاتی که دارید در فضای مجازی موجوده بله. و میتونن استناد
بله
کنن.
بله همشون هست میتونن ببینن، ولی خب حالا چون پرسیدن هم من میگم بله. من سه تیپ داوطلب و مثال میزنم به خاطر اینکه سه تا شرایط متفاوت هستش. تیپ اول بچه دانش آموزی که از متوسطه اول شروع کنه. ببینید تفاوت کار، اولا من بگم این سه تیپی که من دارم یا هر سه تیپ به نتیجه رسیدن، ولی تفاوت اینه که دانش آموزی که تو متوسطه اول میاد یا 10 یا 11 یا 12 پشت کنکور، تفاوت اینه که فشار کارش کمتر میشه اگر زودتر بیاد و پخش میشه توی سالهای بیشتر و عملا نتیجه کارش یه جورایی میتونم بگم از اطمینان بیشتری برخوردار.
بله.
دسته اول دانش آموزی که پایه متوسط اول میاد، ما یه دانش آموزی داشتیم سال 8 به ما اضافه شد، یعنی شروع به کار کرد، خانم بهاره فدایی، یه دانش آموزی بود که از سال 8 استارت کارش رو زد. جالبه که ما اومدیم تو سال 8 باهاش روش‌های درس خوندن رو کار کردیم، برنامه‌ریزی شروع کردیم و آموزش‌های اولیه تست، یعنی تو 9 اومد آزمون ورودی داد، نمونه مدرسه تیزوشان قبول شد، فرزانگان، تهران، و 3 رو تو فرزانگان درس خوند و ارتباطش رو با مشاورش داشت، حالا اون کلاسایی که نیاز بوده شرکت کرد در کنار مدرسه و این خانم اومد رتبه 2 کنکور سال 1400 شد، یعنی 2 قبل در واقع
یه نتیجه طلایی،
1 قبل بعد پزشکی تهران قبول شد. یه دانش آموزی که میخوام میگم خیلی نمیخوام میگم ساده ها، ولی میتونم بگم چند سال راحت درس خوند، بی دغدغه اومد نتیجه گرفت. این دسته اول
بدون استراب و بدون دردسر
همه چیز پیش بینی شده بود. بله همه چی پیش بینی شده بود. دسته دوم دانش آموزی که 10 11 میاد، بله دانش آموز 10 11 میمون امیر محمد مرادی، دانش آموزی که رشته ریاضی بود، از 10 ریاضی شروع کرد، دانش آموزی که خب مدرسه‌شو دیگه رفته بود، ما دیگه نمیتونستیم وارد ورود مدرسه‌شو ما باش کار بکنیم، یه مدرسه معمولی میرفت در کنار مدرسه، خب با مشاور با برنامه‌ریزی میومد جلو و در واقع یک سری کلاس‌هایی هم برای تقویت اومد. چرا؟ چون مدرسه‌ش مدرسه عادی بود و رو تستنی کار نمی‌کرد، مجبور بود که خب تقویتی کلاس هم بیاد. امیر محمد جز اون دست بچه‌هایی بود که تو رشته ریاضی خوب درخشید و اون هم میتونم بگم نتیجه پیشبینی شده بود، یه مقدار سخت‌تر از بهار نتیجه گرفت، ولی خب اون هم شرایط سختی نمیتونم بگم بود و در نهایت تونست تهران مهندسی مکانیک قبول شد دانشگاه تهران. این نفر دوم. نفر سوم خانم هستی نقوی، یه دانش آموزی که 3 سال کنکور میده و نتیجه نمیگیره تو رشته تجربی. سال 4 با ما آشنا میشه و جالبه واسه انتخاب رشته اومده بود اصلا نتیجه بگیره، انتخاب رشته بکنه بره، که حالا با صحبتایی که کردیم ما دیدیم آقا دختر خانم اصلا مشکلش بیشتر علمینیش، بیشتر بحثه روانشناسی و استرس و تمرکز و اینهاست. ما 1 سال با این خانم کار کردیم، ولی سالی بود که سال 4 داشت به کنکور میده، سال سختی بود، به شدت اون استرس بیشتر شده بود، ولی خب با وجود روانشناس تحصیلی در نهایت دختر خانومی که بهترین رتبهش 15000 کنکور بود، سال 99 تونست رتبه 900 کنکور رو بیاره و پزشکی دانشگاه قم قبول بشه.
تغییر رشته که ندادن.
نه نه، رشته تجربی
رشته بود. خودشون سال 4 تونستن پزشکی قبول بشه.
پزشکی قم رتبه 900 آره، ولی خب میگم 3 سال داشت خودش میخوند، سال 4 رو ما آشنا شد. اینم دانش آموزی میگه تو 1 سال. هر 3 دسته رو من گفتم از این بابت که بچه‌ها بدونن میشه هر شرایط نتیجه گرفت، فقط روند کار، متد کار، ریزه‌کاری ها و فشار کار واقعا متفاوت.
بله بسیار عالی. همچنان برنامه رو در کنار شما شنونده‌های عزیز و با میزبانی آقای رضازاده در استودیو پخشمون ادامه میدیم. تأکید بکنیم کسانی که میخوان از مشاوره آقای رضازاده و تیم ایشون استفاده بکنن، کافیه که واژه مشاوره رو به سامانه 3094 ارسال کنن. بعد از همین برنامه کارشناسان باشون تماس میگیرن، راهنماییشون میکنن. جلسه اول رو همیشه تأکید کردیم، شما هم در جریان باشید که هم میتونه حضوری باشه هم میتونه تلفنی باشه و به هر حال رایگان هست، چه حضوری چه تلفنی. پس خانواده ها و داوطلبانی که در زمینه مشاوره تحصیلی و البته روانشناسی نیاز به مشورت و راهنمایی دقیق دارید، فقط مشاوره رو به سامانه رادیو تهران 3094 ارسال کنید. بعد برنامه منتظر باشید، باهاتون تماس گرفته خواهد شد. یه چند ثانیه رفت و برگشت داریم، میایم بازم با شما شنونده‌های عزیزمون همراهی. خیلی 5 دقیقه اینجا از رادیو تهران بپرسید و سوال بعدیمون از آقای رضازاده. جناب رضازاده، یکی از دغدغه‌های همه خانواده افت تحصیلیه که بچه‌ها مخصوصا توی تغییر مقطعشون دارن، مثلا 6 به 7، 9 به 10 و اینکه سوالای زیادی پیش میاد. یکی از سوال‌ها این است که این افت تحصیلیه باید اتفاق بیفته، طبیعیه، روتینه، یا اینکه نه میشه جلوشو گرفت که واقعا با این زل مواجه نشن خانواده.
دلیل اول افت تحصیلی ما بگیم، از 6 به 7 چون از بچه ها از نظام عملا توصیفی میان به غیر توصیفی، طبیعی هست پس میتونم بگم، و از 9 به 10 به لحاظ اینکه دانش آموزا چه ریاضی چه تجربی چه انسانی چه هنرستان سال 10 تو 9 کتاباشون عین هم دیگه است، هیچ فرقی نمیکنه. پس اونها هم یه دفعه میان، مثلا میگم، حالا مثال رشته ریاضی رو میزنم، درس علوم قسمت یه کتاب حدودا مثلا 200 صفحه رو میان یه دفعه تو سال 10 هر کدوم از کتاباشون بالای 150 صفحه فیزیک، زیست، شیمیه، حالا ریاضیاته، بر این اساس طبیعی هست. حالا چجوری جلوی افت این داستان رو ما بگیریم؟ روش درس، تنها راهش اینه که اصول و روش مطالعه تو متوسطه اول به دوم و ابتدایی به متوسطه اول کاملا متفاوت. یعنی عمده ترین دلیلی که یه دانش آموز افت براش اتفاق میفته اینه که روش مطالعهاشو تغییر نمیده. و متاسفانه خانواده‌ام زمانی به فکر میفته که دانش آموز یه ترم رو، یه 1 سال رو خراب میکنه، تو سال بعد تازه میاد میگه من چیکار بکنم. خب این دیره دیگه. بر همین من میگم اگر دانش آموزا و خانواده هایی که تو هفتم، ابتدای هفتم و ابتدای دهم مشاوره بگیرن، این مسائل رو مشاور با برنامه ریزی، روش درس خوندن، اصول مطالعه بهشون آموزش میده که افت صورت نگیره. این در وهله اول. و در وهله دوم اتفاقا به نظر من مهمه که دانش آموز تو سال هفتم و دهم، حالا دهم که دیگه جدیه دیگه، رشته مشخص شده و تخصصی و تست بزن. بله. تو سال هفتم شما آموزش های روش های تستنی رو یاد بگیره که بتونه ورودی نهم یا مدرسه خوب قبول شه. بر این اساس میتونم بگم وجود مشاوره تحصیلیه، اگه مشاور کارآمدی باشه و خوب ارتباط بگیره با دانش آموز، میتونم بگم کامل این مشکل رو یه جورایی پوشونده دیگه، کاور کرده.
بسیار خوب. یه آزمون تستی توی پایان مقطع تحصیلی در مدارس برتر ظاهرا میگیرن. بله. اینم سوال کردن، گفتن در این خصوص توضیح میدین.
بله دقیقا تو ششم به هفتم و نهم دهم این آزمون برگزار میشه که خب آزمونیه که من خیلی میپرسم اصلا مورد تایید خوبه. بله قطع به یقین آزمون آزمون فوق‌العاده‌ای هست. حالا چه نمونه چه تیز هوشان فقط باید ببینیم به مدل دانش آموز شما میخوره یا نه، یعنی عملا این آزمون ها آزمون های خوبیه. ولی یه تیپ بچه‌هایی رو داریم که اصطلاحا میگیم بچه‌های تکبودی، یعنی کاملا رو بحث کتاب و درس و فضای مطالعه، که خب من قطعا مدارس این شنینی که مثلا تیز هوشان جزوشون رو در واقع بهشون پیشنهاد میکنم. یه سری بچه‌ها هستن نه اینا نیستن که بگن خیلی ما تلاش میکنیم. خب من نمونه رو باز اینجا بیشتر مورد تاییده. در واقع یه تیپ از این مدرسه ها بعد دانش آموزایی که تو فضای درسن و میخوان کنکور موفقی رو بدن مورد انتخاب قرار بگیره. حالا اینکه توی مدارس ما چطور قبول بشیم یه پروسه‌ای داره، یه سری کلاس داره، یه سری برنامه‌ریزی داره که خب به نظرم دیگه منتظر باشن. حالا اون دوستانی که پیامک زدن بله، ما اختصاصی بله. بهشون توضیح میدیم
حتما. اگر جزئی‌تر و شخصی‌تر توضیح لازم دارید به 3094 مشاوره رو بفرستید، بعد از برنامه حتما با شما تماس گرفته میشه. بریم سوال بعدی. گفتم من کلاس زبان میرم، خیلی میخونم، باز از یادم میره، خصوصی دارم کلاس ولی تمرکز ندارم. ایشون فکر کنم روانشناس تحصیلی احتیاج داره.
بله ببینید یه نکته که حالا راجع به روانشناسی هست، ما یه نکته جالب بگم. یه دانش آموزی هفته گذشته مراجعه کرد گفت آقای رزیده مثلا تمرکز یا وسواس و اینها رو مثلا ما خودمونم میتونیم یه سری راههایی بریم سرچ کنیم. منم میگم قطعا درسته، شما یه سرچ هم توی حالا این مرورگرای در واقع داشته باشید قطعا هزار تا روش براتون میاره. ولی اون روانشناسی که من همیشه ازش صحبت کردم که متخصص تو این زمینه ریشه یابی میکنه ببینه آره کدوم راه رو شما جواب میده. و بابت همینه که یافتم شما بعد سه ماه یه مشکلی که چند سال باهاش درگیر بودیم، مثلا دانش آموز داشتیم میگه من از دوران ابتدایی استرس قبل امتحان داشتم، الان سال هشتم دانش آموز و جالبه میگه در عرض 3-4 ماه، حالا اولیای دانش آموز 3-4 ماهی که کارشون شروع کردن، میگه این استرس نزدیک به 10-20% شده، استرسی که رو 80-90% بوده. خیلی جالبه. با این اساس حتما بحث عدم تمرکزشون یه ریشه داره، یه سری مشکلاتی قطعا داره. حالا این رو بعد به نظر من بخوام تخصصی پاسخ بدیم، منتظرشیم که اگه خواستن اون جلسه آنالیزو بیان که ما دقیق‌تر بررسی کنیم و بعد بهشون یه سری در واقع اطلاعاتی حالا دیتایی بدیم.
بله بسیار خوب، اینم از راهنمایی ایشون و همچنان این امکان برقرار هست. تا پایان برنامه زمان دارید مشاوره رو به 3094 بفرستید تا بعد از همین برنامه باهاتون به صورت اختصاصی تماس گرفته بشه. آقای رضازاده بریم بخش یه سوالی رو یه جوری تستی مطرحش کردن، گفتن به نظرتون انتشاراتی که حالا من نام نمیبرم برای درس زیست و شیمی کتاب خوبیه و آزمون اسم آزمون رو هم گفتن بهتره به نظرتون یا از ترم دوم این آزمون رو هم عوض کنم؟ حالا آزمونای مختلفی هست، انتشاراتای مختلف، شما لطفاً بگید که چیکار بکنم.
انتشاراتای خوب زیاده قطعاً و من همیشه گفتم برای انتخاب کتابهای تستتون یک کتاب مبدا بعد انتخاب کنید، یک کتاب مقصد. کتاب مبدا کتابی که هم سطح شماست و بعد شما مفهوم و یادگیری از اون کتاب داشته باشید و بعد از اینکه تو اون کتاب به تسلط رسیدی کتاب مقصد انتخاب کنید که کتاب مقصد یکی دو لول از شما بالاتره، میتونه حتی بالاتر از سطح کنکور آزمون هم باشه.
بله.
که عملاً شما رو باعث رشدتون میشه. اینکه چه کتابی باشه امکان داره کتاب مبدأ شما با یه داوطلب دیگه فرق کنه، برای همین نمیشه گفت این انتشارات صرفاً برای همه خوبه. در خصوص آزمون هم باید ببینید هدف از آزمون دادن چیه. ما هیچ آزمون کاملی نداریم، هر آزمون یه سری ویژگی‌ها داره. یه سری آزمون داریم کیفیت سوالای خوبی داره، همون آزمون جامعه آماریش خوب نیست. برعکس یه آزمونی داریم جامعه آماری خیلی خوبی داره ولی کیفیت سوالای خوبی نداره. پس اولین به نظر من مهمترین دلیلی که شما آزمون میدی این که ببینید کجای قاعده اون گود کنکوری. اگر قرار بود کنکور برگزار شه اونم تراز به شما مشخص می‌کنه نه رتبه، پس نگران جمعیت آزمون یا جامعه آماری نباشن. یه آزمون خوبی بدید ببینید تو اون جامعه آماری شما تراز چه میارید و از اونجا میشه تخمین رتبه شما رو زد. یکی این و دو اینکه ایراداتتون رو بفهمید. من میرم آزمون میدم که ببینم ایراداتم چیه دیگه. اگه ایراداتم مشخص بشه میرم روی ایراداتم کار میکنم. پس دنبال این که بگم من این آزمون بهتر از اونه کیه نباشی. من واقعا به آزمون خاصی اعتقاد ندارم که بگم این آزمون کامله. هر آزمون یه سری ویژگی هایی داره.
صحیح. و اما سوال آقای خانم خسروی رو جواب بدید از تهران، گفتن که ولی دانش آموز 11 ریاضی هستم، پسرم برخلاف سال گذشته زمان خیلی زیادی به تست و آزمون اختصاص میده ولی متاسفانه نتایج قابل قبولی کسب نمیکنه، جدیدن خیلی هم داره ناامید میشه، راهکارش؟
یه فرقی که تست با تشریحی داره همیشه هم ما گفتیم تشریحی اگه شما بخونی قطعا نمره میگیری، یعنی کسی نیست که اگه معدلی نیاره بگه من چون درس خوندم معدل بردم، این کاملا غلطه و قطعا ارتباط مستقیم داره. ولی تو تست اینطور نیست، ما امکان داره تست رو بخونیم، کتاب تست بخریم، آزمون بدیم، کلاس بریم، نتیجه نگیریم. دلیلش همینه که تست لایه لایه است و پیچیدگی‌های خاص خودشو داره و شما باید روش مطالعه درست باشه، اصول تست‌زنی بلد باشی، سر جلسه هول نشی، وقت کم نیاری. یکی من میتونم بگم پکیجیه تو آزمونای تستی. دقیق بعد بررسی شه. بهترین کار اینه که چند تا کارنامه آزمون رو ما بیارم، ما تحلیل آزمونشون رو داشته باشیم، دقیق بررسی کنیم ببینیم اون ایراد ایشون در واقع تو کدوم یکی از اون بخشاست. با رفع اون بخشا قطعا میتونه که ان شاء الله آزمونای خوبی هم بدن.
بله بسیار خوب. کسانی که میخواین از مشاوره آقای رضازاده و تیم ایشون استفاده بکنن، فقط 3094 رو، فقط مشاوره رو البته، به 3094 بفرستن. بعد از برنامه کارشناسان باشون تماس میگیرن و راهنمایی‌های لازم رو براشون انجام میدن. جلسه اول حواستون باشه که هم میتونه حضوری باشه هم میتونه تلفنی باشه. توی تماس این تنظیم میشه و اینکه رایگان هستش. هر خانواده و داوطلبی که در زمینه مشاوره تحصیلی و روانشناسی نیاز به مشورت و راهنمایی دقیق داره، فقط کافیه که امروز مشاوره رو به 3094 بفرسته. دو تا دختر دارن، 11 و 9 آخره شماره شون 5264 گفتن جهت مشاوره مزاحم شدن. منتظر تماس باشن دیگه.
بله حتما.
بسیار خوب.
من فقط یه تایم میدم یه نکته کوتاه رو بگم.
خیلی. آره.
فقط یه نکته که میخوام بگم اینه که بیشتر روی صحبتم با خانواده هاست. الان زمان امتحانه هاست، بچه ها معمولا تو این برهه زمانی که حالا تلاششون رو میکنن، ولی خب احتمال داره خروجی خوبی نباشه. صرفا نذارید نتیجه رو این نتیجه آزمون ها. و همیشه گفتم مشاوره رو خانواده باید شروع کنه. بچه ها خیلی راغب به شروع کار مشاوره نیست.